بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب منازل شرح منازل السائرين صفحه 93 سطر 6. ودلهم على اقرب السبل وهي طريق الاحديه الساريه في الكل التي هي الصراط المستقيم المخصوص بذلك التي هي الصراط المستقيم المخصوص بذلك. بحثمون در نعمی بود که خداوند به عرفا داده، دو تا نعمت از نعم رو ذکر کردیم و قرار بود که 6 تا ذکر کنیم، حالا سومی رو میخوام وارد بشیم. یکی از مبهمات عالم نحوه خلقت جهانه. خداوند عرفا رو به نحوه خلقت عالم کرده، اون هم از طریق کوتاه‌ترین راه. و این نعمت بزرگی است که به اونها عطا فرموده. توجه کنید نحوه دلالت و راهنمایی خدا چگونه است، چگونه عرفا را راهنمایی کرده به این مسئله مهم. بحثی که الان میخوام شروع کنم از مباحثی است که من از آخر میام اول. به روش خودشون وارد بحث نمیشن. نحوه ایجاد در نظر عرفا به این صورتی که خداوند تنزل میکند در مراتب، و در هر مرتبه وجود متنزل متعین می شود به تعینی، تا این وجود می رسد به انسان و در انسان مخفی می شود، یعنی پشت تعین انسان مخفی می شود، به طوری که وقتی ما نگاه می کنیم به اون وجود تعین انسان رو می بینیم. اگر بتوانیم از این تعین عبور کنیم وجود خدا رو می بینیم. چه می شود؟ چه می توانیم از این وجود عبور کنیم؟ و خود انسانی که صاحب این وجوده چطور میتونه از تعینش عبور کنه و وجودش رو ببینه؟ میفرماید که از طریق فنا، یعنی اون تعین رو باید نبینه. تعین خودمون رو، تعین دیگران رو نبینه. در اون صورت اون وجود متنزل رو که تعین ما لباسی بروست و ما این لباس رو کنار زدیم، اون وجود متنزل رو میبینیم. اون وجود متنزل تلألؤ میکنه، شروق و تابش داره، تابش صبحات وجهش باقی مونده تعین ما رو می سوزونه، چیزی باقی نمی سوزه. و ما کاملا از تعین خودمون غافل می شیم، یه دیگه تعین نمی بینیم، نه تعین خودمون رو نه تعین دیگران رو، فقط همون وجود می بینیم. این وجود به صورت یک صراط مستقیمه که خداوند روی اون صراطه. ما این وجود، این صراط مستقیم رو طی می‌کنیم تا به خدایی که تنزلش رو یافتیم می‌رسیم و در این مسیر بازگشت که از وجود خودمون به سمت اله می‌ریم، تو این صراط مستقیم نحوه خلق و تنزل وجود رو می‌یابیم و می فهمیم که چگونه عالم خلق شد. توجه کردیم چی شد؟ تمام یک صفحه بحث رو من در همین جملات کوتاه گفتم. نه آخرین تنزل نه، آخرین تنزل نه، دوباره تکرار میکنه. این تنزل اوست، هر تنزلی غیر از اون متنزلی و عین اون متنزلی، به لحاظ غیر به لحاظ عین. خود خدا وجودش که وجود واجبیست، اونی که به موجودات نمیده تنزل میکنه، اون تنزل مربوط میشه به موجودات، که این تنزل عین خدا نیست، بلکه گفتن عین است من وجهن و غیر است من وجهن، از این جهت که همراه با تعین غیر خداست و احکام تعین رو داره، از این جهت که نشان میدهد خدا رو، آیت خداست، مثل عکسی که صاحب عکس نشون میده عین خداست. عین است یعنی از جهت نشان دادن و حکایت کردن عینه، ولی بالاخره این داره یه تعینیه و این تعین احکامی داره، اون احکام فرق میکنه. مثلا ما هر کدوم تعین انسانی داریم، بالاخره یه مقتضیات انسانی هم داریم، اون یکی تعین شجری داره، مقتضیات شجری داره، هر کدوم از تعینات یه احکامی دارن که این احکامشون در طول عمرشون داره ظاهر میشه. این احکام مال خدا نیست، مال تعیناته، مال تنزلاته، ولی نشون دادن چرا؟ در نشون دادن این اوست. مثلا بارها مثال زدم، مثل عکسی که تو آینه میفته یا عکسی که رو کاغذ انداختم که عکس فلان کسه، شما نگاه میکنید این خودشه. این خودشه یعنی چی؟ یعنی در نشون دادن این خودشه، بله خودش حرف میزنه، این حرف نمیزنه، اون راه میره، این راه نمیره، اون فکر میکنه، فکر میکنه، خیلی امور برای اون هست برای نیست. عینیت فقط در نشون دادنه. این که میگیم ما همه عین خدا هستیم من وجهه، یعنی در نشون دادن عین خدایی. اما در خیلی چیزها غیرون من وجهه، عینون من وجهه. این قید من وجهه رو حتما باید داشته باشیم، نگیم اینون، قید من وجهه رو بر نداریم، ولی لازمه ما این خدا بشیم، درست نیست. علی حال اینو داشتم عرض میکردم، خداوند تنزل میکنه، با تنزلش در مراتب تعینات به وجود میاد. اینو توجه کنید، نمیخوام بگیم مراتبی هست و خدا در اون مراتب تنزل میکنه، خود این تنزل مراتب درست میکنه، نه اینکه مراتبی با قطع نظر از تنزل وجود داشته باشه بعد خدا تو این مراتب تنزل کنه، بلکه همه چی رو خدا ساخته، حتی مراتب رو با تنزلاتش مراتب رو ساخته. اصلا تنزل یعنی مرتبه دار شدن. خداوند مطلق است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است، نمیتونیم برش مرتبه درست کنیم. گاهی از اوقات برای اینکه مطلبی رو بیان کنیم میگیم مرتبه وجودی، مرتبه کذا، از باب اینکه میخوام یه چیزی تعیین کنیم و الا یعنی چیزی میخوام تبیین کنیم و الا برای خدا نمیشه مرتبه درست کرد. او فوق مراتب و سازنده مراتب. خب مراتب رو خداوند با تنزلاتش میسازه و موجودات مترتبه بر اثر تنزل او به وجود میاد تا میرسیم به انسان. ما به مادون انسان کاری نداریم. البته مادون انسان هم اگر انسان روشن بشه مادون انسان هم روشن میشه. ولی الان بحث ما در انسان لزام میاریم این تنزل رو تا در تعیون انسانی مخفیش میکنیم. تعیونات رو هم توجه میکنید، همون تنزلات درست میکنه. نه یه تعیونی از بیرون بیاریم روی این تنزل بندازیم و این تنزل به شما تعیون. خود این تنزل وقتی میاد توی این مرتبه تعیون همون مرتبه رو میگیره. خب این تنزل آمده تا به هویت انسان رسید، الان در پشت تعیون انسان مخفی شده. همونطور که عرض کردم اگر شما انسان رو ببینید اون تعیون اون وجود رو نمیبینید، وجود متنزل رو نمیبینید، فقط همین تعیون رو میبینید. منتها به ما میگن یه وجود متنزلی هست، ما اینو درکش میکنیم. درک کردن کافی نیست، باید بریم ببینیم، باید شهود کنیم، نه فقط درک کنیم. درک حالا همه ما برای این حرفای که زده میشه درک میکنیم و سعی هم میکنیم، هم به خودمون میباورونیم، هم بعد از باوروندن واقعا باور میکنیم که وجودی در پس ما هست. آثارشو داریم میبینیم، اگر این وجود نبود که ما نبودیم. آثار داریم میبینیم، یقین میکنیم که وجود هست، منتها یقین علمی نه یقین شهودی. یعنی پی بردن از آثار یا بر اثر گفتن بزرگان بالاخره پی میبریم که وجودی هست، ولی وجود رو نمیبینیم. چه میتونیم این وجودی که در ورای تعیون انسان مخفی شده ببینیم؟ وقتی این تعیون محو بشه، وقتی این تعیون فانی بشه، شروع میکنیم به اعمال حسنه و کسب علوم و تقرب الالله تا توجهمون به خدا کامل بشه و در نتیجه تعیونمون رو نبینیم. اون وقتی که چشم بصیرتمون باز میشه و اون وجود رو میبینیم. اون وجود یه وجود معمولی نیست، یه وجودیست که دارای انواره، انواری که اگر جلوه کند کل عالم رو میسوزونه. خب الان بر ما جلوه میکنه، تعیون ما رو میسوزونه، دیگه تعیونی باقی نمیمونه در ذهن من و در توجه من. تعیون بیرونی سوخته نمیشه، تو بصیرت من، تو قلب من، تو ذهن من، تو دریافت من تعیون سوخته میشه، که من تو دریافتم به اون وجود رسیدم. تعیون میسوزه وقتی سوخت، من وجود رو میبینم، دیگه تعیون نیستی ببینم. این وجودی رو که سرایان دارد، یا اگر تشبیه معقول به محسوس کنیم امتداد دارد، مانند یک صراط از ما کشیده شده و امتداد یافته تا الله. صراط مستقیمی است که واجب تعالی روی اون صراطه و ما روی این صراط واقع میشیم، پیش میریم، یعنی بر میگردیم به بالا. از این وجود از بالا آمد پایین، حالا ما از پایین میریم بالا. مراتب رو همه رو میبینیم و میابیم که این مراتب چگونه این مراتب شدند، چون از اونجا عبور میکنیم. بالاخره صراطه، صراط مستقیم هم هست، چیزی هم مخفی نیست، همه آنچه سر راه میبینیم و راهنمایی میشیم به ایجاد یا به کیفیت ایجاد. و به عبارت دیگر به کیفیت تنزل که اسمشو مصنف المنهج الاول نامید گذاشته. خدا ما را به نزدیکترین راه به منهج اول، یعنی به وجودی که افاضه شده و با اون وجود عالم آفریده شده، راهنمایی میکنه. با نزدیکترین راه، یعنی با این صراط مستقیم که صراط احدیت است. این صراط مستقیم صراط احدیته که در همه موجود سرایت کرده، یعنی همون بسیط با تنزلش، همون احد با تنزلش در تمام اینها آمده و تا اون آخر وساطتش محفوظه. ترکیب مال این تعینه. او همچنان بسیط است در تمام اون مسیری که سرایان دارد. کلمه مسیر از باب تشبیه معقول و محسوسه، ولی مسیر در کار نیست. و این اقرب و طرقه برای یافتن این مهم، کوتاه‌ترین راه همینه که ما از این طریق بریم، یعنی به فنا برسیم و بر اثر فنا و ندیدن تعین این صراط مستقیم، یعنی اون وجود احدی ساری پیش ما روشن بشه. خب تمام این وجود معلومه و گرفتن مراتب، تنزل در مراتب، همه چی روشنه. ما دیگه گرفتار مراتب نمیشیم، فقط میدانیم مراتبی هست، ولی دیگه این تعینات و مراتب ما رو مشغول نمی کنه. ما فقط اون طریق احدی و بسیط رو داریم میبینیم و از همونجا به همه چی میرسیم. پس توجه میکنیم یکی از نعمتهایی که خداوند به عرفا میدهد این است که اونها رو به این منهج اول، یعنی به نحوه ایجاد و به کیفیت ایجاد آگاه میکند. علا اقرب سبل، با نزدیکترین راه که همون راه احدیت ساری در موجودات، یعنی همون صراط مستقیمه. اون انسان رو تو اون صراط مستقیم میندازه و راهنمایی میکنه او رو به این که نحوه ایجاد و نحوه تنزل چگونه است. این یکی از نعمتهایی که خداوند به عرفا داده که نحوه خلق رو یافته. همون مطلبی که خیلی ها در موردش گرفتار ابهام هست و برشون حل نشد. بله، سوال خوبیه. تنها راه رسیدن به این مسئله همین راه احدیته، همین طریق احدیت ساری است. این احدیت ساریه در کافر هم ساریه، اینطور نیست که فقط در مؤمنین ساری میشه، در کافر هم ساریه. پس بنابراین کافر هم تو همون صراطه، خودش نمیفهمه، منتها تو این صراط هست که منتهی میشود به اسم مضل. خدا تو این صراطه، خدا با تمام اساس این صراطه. این کافر هم تو همین صراط پیش میره و به اسم مضل منتهی میشه. اون مؤمن به اسم هادی منتهی میشه یا به اسم رحیم و امثال زالک. همه تو صراط مستقیمه، هیچ کی بیرون صراط نیست. بنابراین اگه بخوام مراتب رو به کیفیت خلق رو درک بکنیم، چاره نداریم جز اینکه این صراط رو طی کنیم. روشنه این صراط، صراط همونطور که شما میفرمایید صراط منحصره، نه اینکه صراط هایی داشته باشیم این نزدیکترینش باشیم، بلکه این صراط منحصر، این اصلا خلقی شما بیرون از صراط، از این صراط نمیبینید. کافر و غیر کافر، کوچیک و بزرگ، مادی و مجرد، همه تو همین صراط هست. چون این صراط، صراط سرایانه، سرایان وجوده. اگه چیزی از این صراط بیرون باشه، وجود تو اون سرایت نشده، اصلا نیست، موجود نیست. پس این صراط صراط منحصر، اما میخوام اقرب بودن شرط کنم. اما چرا میگه اقرب بودن؟ اقرب بودن واقعیت یه مطلب، ورود ما یه مطلب دیگه است. واقعیت همینه که یه صراط بیشتر نداریم، ولی ما وقتی میخوام وارد بشیم چطوری وارد میشیم؟ که تو این صراط بیام و درک بکنیم. یکی میبینید که میره متکلم میشه، میره تو صراط خلق. یکی فیلسوف میشه، میره تو صراط صدور. او میگه خدا خلق کرد، کاملا خلقو از خدا جدا میکنه، صراطی قائل نمیشه، میره تو اون طرف. اون یکی دیگه که فیلسوفه میگه خدا صادر کرد و یه سنخیتی هم قائل میشه، اما این طریق ممتد رو نمیبینه. اینا هم وارد میشن، از اون بر میرن. حالا اگر خداوند یاریشون کنه میان تو دوباره تو صراط، اما یه دائره ای رو، یک منحنی رو همینطوری به طور حرز، به طور زایع طی کردن، آخر آمدن تو راه. اگر هم تو راه نه این که هیچ، اگر بیان تو راه تازه راهشون رو طولانی کردن، اگر هم نه این تو راه که اصلا وارد راه نشدن. بنابراین این کوتاه‌ترین راه، در واقع تنها راه در اعمال ما و ورود ما کوتاه‌ترین راه. یعنی ما ممکنه تو راه‌های مختلفی که خودمون جعل می‌کنیم وارد بشیم، اونا خیلی طولانیه، اگر تا زمان مقصد برسونه، اگه نرسونه که هیچ. این بهترین راه و کوتاه‌ترین راه که راه واقعی هم همینه، منحصراً همینه. پس این که میگیم اقرب سبول است، نه یعنی چند تا راه داریم این نزدیک‌ترینه، چند تا راه نداریم، چند تا راه میریم. غیر از اینی که بگیم چند تا راه داریم، ما چند تا راه میریم، این کوتاه‌ترین راهه که خداوند تفضلاً به عرفا این کوتاه‌ترین راه رو در اختیارشون گذاشته، با اونا بدون این که بیان دنبال این قیل و قال برن و راه‌های منحرف رو طی بکنن، از اول میان تو همین راه. خدا بهشون اراده میده، توفیق میده، میان تو این راه، شروع میکنن به طی این مسیر تا به درجه فنا که میرسن، تعیناتشون میسوزه، همیشه میبینن. و راه کوتاهی هم هست. داریم کسانی که میگن در 18 سالگی ما خیلی چیزا رو دیدیم. ما که فلسفه میخونیم، کلام میخونیم، پیرم که میشیم نرمی چی ندیدیم، راهم طولانیه دیگه. تازه اگه به وسط و به مقصد برسیم مثلا 50-60 ساله برسیم مثلا، خب راه طولانی رفتیم، اون 18 ساله رسیده، چون راه درست رفتیم. ولی ما راه طولانی هست. حالا بعضی همون نرسیدیم، بعضی هم که رسیدیم چند همون میشه که برگشتیم از اون راه و در راه واقعی وارد شدیم. بله منافات نداره که خداوند یک طریق داشته باشه، ولی از طرق الالله به عدد انفاس الخلایق، یعنی دو تا مطلب دیگه، چون که طریق الالله فقط صراط مستقیمه، یک صراط مستقیمه بشه نداریم. پس طریق الالله یکیست، بارها خودمون میگیم طریق الالله یکیست، ولی از اون طرف میگیم از طرق الالله و عدد انفاس الخلایق، یعنی چند تا خلق داریم بی نهایت، از بی نهایت طریق الالله داریم. اما این دوتا به هم تفاوت نداره. این راه چه یه راه کشیده جسمانی نیست، راه حسی نیست، راه نفس ماست. هر کس از همین نفس خودش باید شروع کنه که اون مسیح بیفته. پس راهی که من میرم که از نفس خودم شروع میکنم، با راهی که شما میرید از نفس خودتون شروع میکنید فرق داره، ولی هر دو طریق مستقیمه، هر دو همون طریق مستقیم نیست که باید واردش بشید. پس مانعی نداره که طریق مستقیم یکی باشه و در این حال از طرق الالله و عدد انفاس الخلایق باشه. روشنه؟ نه راه رو عرض میکنم، از نفس شروع میکنی، راه بیرونی نیست. تمام تکاملات و به درجه فنا رسیدن مال نفس ماست، ما که بیرون کاری انجام نمیدیم. ما تمام کارمون اینه که این راهی رو که راه نفسه موانعش رو برطرف کنیم. تمام کار ما فقط همینه، موانع رو برطرف کنیم. این مثلا پس یه دیواری کشیده شده در مقابل ما، در مقابل نفس ما و این راهی که ما میخوام چه کنیم، این دیوار رو باید برشتریم. با اعمال حسنه، با چله نشستنها، با کسب علوم، با توجه به الله، به هر راهایی که عرفا آشنا هستن، راه های شرعی، با این راه های شرعی ما اون دیوار رو خراب میکنیم، یعنی مانع رو بر میداریم، وارد راه میشیم و همین مسیر رو طی میکنیم. صدرا در شواهد ربوبیه بعد از اینکه دلائل بر وجود خدا رو میاره، یکی از دلائل رو نفس قرار میده، میگه از نفس خودمون که آیات انفسی است. حالا غیر از آیات آفاقی آیات انفسی داریم، از طریق نفس خودمونم به خدا میرسیم. بعد میگه این طریق بسیار خوبیه، سالک، مسلک. در این طریق یکیست، فقط مسلوک الی که خداست فرق میکنه، و الا سالک و مسلک یکیست. سالک این انسانه، مسلک هم نفسشه، یعنی تو همین مسلک خودش داره میره جلو و به خدا میرسه. فرق میکنه با اونجا که سالک ما، این مسلک این آیات آفاقی هست که ما تو این آیات آفاقی میریم و بعد به خدا میرسیم. اما در اونجا که ما از دلیل نفس استفاده میکنیم و با آیات انفسی خدا رو ثابت میکنیم، این چنین نیست که وارد راه دیگری بشویم جز نفسمون. پس مسلک هم میشه نفسمون، همونطور که سالک نفسه. در اینجا هم همینطوره، سالک ها نفوسند، مسلک ها هم نفوسند. بنابراین طرق الالله و عدد انفاس الخلاق درست با این بیانی که گفته شد. استاد
این نسبی نمی کنه رو، هر کسی صراط مستقیمش از نفس خودش آغاز میشه سمت خدا، پس این فرد با اون فرد صراط مستقیمش فرق میکنه؟
در واقع نه، در رفتن ما بله. ما که داریم میریم، هر کی به اندازه خودش میره. صراط مستقیم ما با صراط مستقیم پیغمبر خب معلومی تفاوت داره. اون یه چیزایی رو تو این راهش میبینه، ما یه چیزای دیگر رو میبینیم، اون خیلی کشفیاتش بیشتره. این مسلمه که نسبیه، ولی همه داریم همون وجود متنزل رو طی میکنیم، وجود متنزلی که در تعین ما مخفی شده با وجود متنزلی که در تعین پیغمبر مخفی شده. این دوتا فرق میکنه، فرق میکنه یعنی از نظر رتبه فرق میکنه، از نظر درجه فرق میکنه، ولی هر دو صراط مستقیمه، هر دو یک صراطن و به یه جا ختم میشه، اما از درجه متفاوته. اون بگید هموارتره، اون چراغای بیشتری توش روشنه، اینا تشبیه معقول و محسوس هم، چراغای بیشتری توش روشنه، تونتر میشه رفت. این یه خود شاید بعضی اوقات هم یه دست اندازه داشته باشه، باید احتیاط کنیم، اما اون رو نمیشه چشم بسته دوید.
این نسبی
بشه
ما دیدم میشه نسبی شد؟ بله؟ اگه
دین
هم
میشه نسبی دین؟ دین؟
دین
غیر از سراغ مستقیم دین هم هست، یعنی دین واقعی یا دینی که من عمل میکنم؟ دینم که من عمل میکنم نسبیه، نمازی که من میخونم با نماز پیغمبر نسبیه دیگه. همونطور که راه پیغمبر تون میشه توش رفت، این نماز پیغمبرم خیلی بالا برنده است، نماز من فقط تو صورتم نخوره و نکرده، این میشه نماز من، میشه نماز من. ولی خب دینم به این صورت نسبیه، روزه که ما میگیم، اعمال خیلی که ما انجام میدیم، اعمال خیلی که پیغمبر یا حضرت امیر انجام میدیم، خیلی تفاوت میکنه. همونطور که طریق، اصل طریق یکیست، اصل دینم یکیست، ولی رفتن طریق و استفاده از دین، این دوتا متفاوته. اونم استفاده میکنه، منم استفاده میکنه. اما استفاده اون کجا، استفاده من کجا، طریق اون کجا، طریق من کجا. اینا قابل جمع هست، هیچ کدوم به هم اختلاف نداره. صراط‌های مستقیمی که سروش
مطرح کنن با همین
برای کیا؟
سروش صراط‌های مستقیم مطرح
کنن بعید نیست همین باشه. کلمات اونم کلمات فلسفه هست. منتها ما میگیم یه چیزهای کنارش میذاریم که قرابتش رو کم میکنیم. او همینطوری میگه، مردم نمیپذیرن. ما یه چیز توجیهاتی کنارش میاریم، درستش میکنیم، قابل فهمش میکنیم. اون همینطوری میگه، مردم قبول نمیکنن. نمیشه عرض میکنم اینا رو نمیگن، مطالب رو از فلسفه و از عرفان، از عرفان و فلسفه و اینها میگیرن، حق مطلب ادا نمیکنن، میمونه. وقت بعد دیگران که میشنون امر قریب قریب واقعی به ذهنشون میرسه، مقابله میکنن. اینا که ما میگیم انقدر اطرافشون میبندیم کسی دیگه اعتراض نمیکنه. حالا دیگه اونش من نمیدونم، در اصل اونم اگه همین حرفا رو از اینجاها گرفته، من تا خوب تبیین نمیکنه. خوش بیان هست ولی مطلب رو در عمق بیان نمیکنه. همین مسئله حالا بس شد، من نمیدونم بگم نگه. همین مسئله وحی که خیلی هم سرسدا کرد، تمام توی نمت ده اشارات هست. وحی از جانب خدا نازل میشه، در به نبی میرسه، به قوه عاقله نبی وارد میشه، تمام شد دیگه. بقیهش دستگاه های ادراکی خود نبی فعالیت میکنه، میاد تو قوه خیال، از قوه خیال میاد بر زبان، از زبان میاد رو قلم، بالاخره میگه و مینویسه و حرف مال خودشه. کلام کلام پیغمبر، کلام خدا نیست. خداوند اون اصل رو به پیغمبر میگه، معنا رو به پیغمبر میگه، الفاظ رو نمیگه. الفاظ رو دستگاه های ادراکی خود پیغمبر درست میکنه. این که فلسفه هست. منتها ما در مورد قرآن استثنا داریم که الفاظ هم خدا فرسته. در بقیه وحی درسته، در بقیه وحی درسته. حتی حدیث قدسی رو میگن وحیه، اما فرقش با قرآن نیست. قرآن لفظش هم مال خداست، حدیث قدسی لفظش مال پیغمبره، معنا مال خداست، لفظ مال پیغمبره.
قدسیت قرآن
مال خدا نیست. علی این استثناء رو نمیگن، استثناء رو نمیگن، یا تصریح به خلاف میکنه. اینا رو ببینید فلسفه گفته، ولی فلسفه چون کارش پرداختن به جزئیات نیست، کلیشو میگه دیگه، نمیگه به استثنای قرآن. در حالی که اگه سر به سر فلسفه بذاریم میگن به استثنای قرآن. اونتا شأن فلسفه این نیست که تو جزئیات وارد بشه. این آقایون برخورد میکنن به کلیات که تو فلسفه هست، همون کلیات رو مطرح میکنن، در همه جا نتیجه میگیرن. خب غلطه. یه جاهایی رو ما باید از وحی کمک بگیریم. این یه مطلب مهمی است که الان میخوام عرض کنم. این که میخوام الان بگم، حالا الکلام یجب الکلام شد، ما دیگه از بس بیرون رفتیم، دیگه چاره نیست بگم این مطلب. این چنین نیست که فلسفه بتواند، یعنی عقل بتواند همه مطالب و سر به خودش روشن کنه. ملا ما که جو پیغمبر نداشت. فلسفه در خیلی موارد باید از وحی کمک بگیره. اگر کمک نگیره خود سر بره جلو، نمیتونه به حق برسه، چون خدا راهو بسته. خودش فرموده، پیغمبر میفرستیم که چیزهایی که شما نبودید بدانید بهتون یاد بده. نبودید بدانید، نه اینکه نمیدانید، اونی که نبودید برای یعنی شأنتون، یعنی اصلا شأنتون نبود که بزنید، اونا رو به شما یاد میده. خب اگر ما بخوام اونا رو با عقلمون در بیاریم که معنیش این نیست که شأنمون نبوده بدن، خدا جلو رو میبنده، میگه از این مسیر باید بیای، عقل تو به کار بنداز، اما عقل کنار بحث قرار بده. اینطور نباشه که خود سر بیای جلو، خود سر بیای غلط میشه، پیش نمیشه. ما باید با وحی هم تماس داشته باشیم، یکی از ارکان بحث ما باید وحی باشه و الا علم تنها یعنی عقل تنها نمیتونه راه ها رو بره. بعضی راه ها نه عقل نداره، با عقل میشدن اون راه هایی که خدا در اختیار عقل گذاشته، راه هایی که در اختیار نذاشته باید از یه جا دیگه استفاده کنیم. وحی معنیش این نیست که حالا بریم از یه انسان پیروی کنیم که بعضی حالا دلش نمیخواد. وحی یعنی پیروی از خدا، وحی یعنی حرف خدا، اونطور به وسیله این پیغمبر رسیده. خب اگه ما وحی کنار خودمون بذاریم، یعنی عقلمون رو کمک دادیم به توسط حرفای خدا، کم کاری نیست. وظیفه‌مون هم همینه، بدون امداد الهی عقل ما به جایی نمی‌رسه. پس باید ما وحی رو در کنار داشته باشیم. صدرا هم برای مسئله خیلی اصرار داره، حالا بعضی جاها شاید از نظر صغرایی نتونسته، ولی کبراش کبرای تمامیه، میگه از مشکات وحی ببری باید بری کنار، یعنی تمام حرفات باطله، به نتیجه نمیرسی مگه اون جاهایی که اجازه ورود داشته باشی، اونجا میتونی پیش بری. اونجا که اجازه ورود نداشته باشی نباید از مشکات وحی ببری. خیلی جاها بر مشاها اشکال میکنه، میگه این حرفا به خاطر اینکه دنبال وحی نرفتن اینو گفته، من که دنبال وحی میرم اینو میگم. چه میبینید بالاخره فلسفه صدرایی مترتبتر از مشایی. درسته مشایی همه فلسفهش با دلیل همراهه و هیچی و ذوق و کشف و ذوق حل نمی کنه و صدرا یه جاهایی میرسه که دلیل نمیاره، دلیلاش هم همون وحیه، ولی بالاخره اتکای صدرا به چیزیست که از دلیل بالاتره اگر ثابت بشه. خب پس توجه شدید که این آقایونی که به سمت فلسفه میرن، مبانی کلی فلسفه رو میگن، جزئیات و استثناها و اینها رو ندیده میگیرن، به اشتباه میگن، نه که فلسفه اشتباه کرده، برداشت نادرسته میشه. خب از این بحث بگذاریم، بریم عبارت رو بند کنیم. اصل بحث من عرض کردم، ولی عبارت رو بخونیم. همه اون چی که من گفتم توی عبارت هست، منتها من از آخر عبارت آمدم وسط عبارت، از وسط رفتم اول، عبارت هایشون کاملا به هم ریخته، چون روشی که ایشون عمل کرده روشیست که میخواسته شعر بنویسه، ولی مطلب به این روش طبیعی نمیشه، مطلب چون سنگینه باید به نبه دیگه طبیعی میشه. تمام مطالبی که من گفتم توی عبارت هست، حالا میخونم ملاحظه میکنید. صفحه 93 سطر 6 و دل لهم علا اغرب سبول الال منهج الابن. این مجموعش یک نعمته که شارح به خاطر اینکه اغرب و سبول رو میخواست توضیح بده تختی کرده، بین این دو تا جمله فاصله انداخته. و دله هم نعمت سوم از نعمی که خداوند به عرفا عطا کرده این است که اونها رو راهنمایی کرده به کوتاه‌ترین راه، با کوتاه‌ترین راه راهنماییشون کرده، راهنماییشون کرده الی المنهج الاول، یعنی به ایجاد، به کیفیت ایجاد. خب من قبل از اینکه کلام ملا عبدالرزاق کلام عبدالرزاق رو بخونم. کلام سلام علیکم، کلام تلمسانی رو بخونم. با اون توضیحاتی که من عرض کردم عبارت تلمسانی رو که میخونم روشن میشه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. اقرب و طرق العارفین، کلام اونه، اقرب و طرق العارفین ان یوقفهم الحق تعالی. یوقفهم یعنی مطلعشون کنه، وقوف یعنی اطلاع. ان یوقفهم الحق تعالی علی کیفیت فناء حدودهم و رسومهم، حدن بعد حدن و رسمن بعد رسمن، ذاهبین الی حضرت المحب. یعنی اینها رو یکی یکی حد و رسمشون رو فانی کنه تا اینها به سمت حضرت المحب برند. بی تعیون فانی شد، تعیون فباد، تعیون فانی شده. این نزدیکترین راهی، نزدیکترین راه این است که اون نور وجود متنزل، سبحات وجه اله، این تعینات رو بسازونه، حدن بعد حدن، رسمن بعد رسمن رو نابود کنه. خداوند به اونها یاد میده که چگونه این حدود رو بذارید کنار. و اینم مطلب مهمیه. ما وقتی وارد راه میشیم چیزی بلد نیستیم، خود خدا به ما یاد میده که چطوری بیایید. اون ابتداشو که وارد میشیم با همت وارد میشیم، شریعت هم به ما یه چیزایی میگه، اما در حین رفتن پیداست که خداوند دست ما رو میگیره و میکشه به این بر، خودش به ما یاد میده تا اینکه ما به نتیجه مطلوب برسیم. تمام راههای که رد میشیم، قسمتی از راه که میریم لیاقت پیدا میکنیم برای ورود در راه دیگه، میابیم که کسی داره ما رو راهنمایی میکنه و ما نیستیم که داریم میریم. پس این حق مطلع میکند عرفا را بر اینکه چگونه این تعیناتتون رو فانی کنید، حدی بعد از حدی رو زائل کنید. یه مطلبی من گفتم و اون اینه که وقتی ما اون وجود رو، وجود متنزل رو میابیم، تعیناتمون میسوزه، که خود ایشون هم به این مطلب اشاره میکنه، خودمون عبدالرضا به این مطلب اشاره میکنه، چون چلا وقتی رسیم میخونیم. میخوام از این خود عبارت، از خود عبارتی که گفته شده، این حرفی که زدم در بیارم و دلیل بیارم برای حرف خودم. ببینید، روایت داره که سبحات وجهش جهان رو می‌سوزونه. البته بعضی ها وجه رو به من ذات گرفته، چون صبحات ذاته، ولی عرف ها وجه رو من ذات نمی گیرن، وجه رو به همون من خودش دیگه هم گیرن، بر اون وجود متنزل هم می کنن. بعضی ها میگن ائمه علیهم السلام، بعضی ها میگن همون وجود منبسط، همون وجود متنزل، اون میشه وجه. صبحات وجه یعنی انوار رو، انوار رو، انوار عظمت و جلال همین وجه، نه انوار عظمت اون ذات، اون که اصلا تصور شدنی نیست. این انوار وجه هست که اگر بی تعین بیاد عالم رو می‌سوزونه. خب حالا برای این عارف بی تعین داره ظاهر میشه، پیداست که تعینش رو می‌سوزونه. پس توجه کنید چی شد. صبحات وجه، از کلمه وجه می‌خواستم استفاده کنم که لازم نیست حالا از اون بالای بالا صبحات ذات بیاد، که بسوزونه، همین وجه هم صبحاتش میسوزونه، اونتا پشت تعیونه. اگر به درخشت تعیون از بین میشه. البته ممکنه کسی سوال کنه الان واقعا این وجه و این صبحات با تعیون همراهه، چرا تعیون نمیسوزونه؟ چرا وقتی من اون وجود میبینم تعیون میسوزه؟ چرا تعیون الان نمیسوزه؟ جواب اینه که تعیون الان سوخته است. کلش این حال کن، نه بعدا حالش هست، همین الان حالشه. همه تعیون ها سوخته است، من نمیبینم. من تعیون سوخته رو نمیبینم که سوخته رو تعیون شده رو نمیبینم. من درست نمیبینم. اگه درست ببینم اصلا تعیون نیست، همه تعیون از رفته است. روشن چی هست میکنم؟ پس تعیون نگید چرا الان تعیون موجوده. الان تعیون موجود نیست، در تخیل من تعیون موجوده. عالم تمامش خیاله، خیال به این معنا که اون اصل وجودش واقعیته، تعییناتش خیاله. این تعییناتو رو باید ندیده بگیریم تا به حق برسیم. ما فقط تعییناتو میبینیم، یعنی این قبه خیال ما تعییناتو به شما ترسیم میکنه. خداوند در خیال ما تصرف میکنه، تعییناتو محو میکنه. وقتی خیالمون میره کنار، تعییناتو میره کنار، میگم بیرون از خیال میبینیم یکی نیست، خیال میکنه. فقط چیزی که از بچه خود خداست و بچهش، بله بقیه هیچی نیست. وحی طریق الاحدیه اقرب سبول رو داره نشون میده. وحی طریق الاحدیه از ساریه فلکل، همون احدیتی که از اسماء و صفات شروع کرد آمد تو تمام موجودات، تنزل پیدا کرد، همون با بساطتش آمد. فقط چیزی که بود تنزل پیدا کرد و با تنزلاتش مراتب و تعیونات درست شد. التی هی صراط المستقیم، اون احدیت ساری که همون صراط مستقیمیست که المخصوص به رب، مخصوص به رب. این کسی تو این طریق یفته کسی دیگر نمیبینه، فقط رب رو میبینه. کافیست که تو این طریق واقع بشی، چون این ربی علا صراط مستقیم، علا صراط مستقیم، روی اون صراط. کما قال تعالی حکایتن عن هود علیه السلام، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیته ها، آخذون به ناصیته ها کنایه است، کنایه است. ای مالک ها و قاهر ها، خداوند مالک هم است و قالب بر هم است، محیط بر هم است. یعنی اخذ ناصیه، تعبیر شده به اخذ ناصیه کنایه است از اون. این ربی علی صراط مستقیم، مفسرین گفتن یعنی این ربی علی الحق و العدل، صراط مستقیم و حق و عدل معنا کردن. خب اونم معنی خوبیه، اما عارف داره بالاتر معنا میکنه. صراط مستقیم یعنی همین طریق احدیتی که ساری فلکله، همین وجودی که متنزل شده و تمام جهان از نور او پر است، و اگر او نبود هیچی نبود. ولا شک انها اقرب الطرق، شکی نیست که صراط مستقیم اقرب الطرق، و مباحث علم هم اقرب الطرق. گفتن بین دو نقطه کوتاه‌ترین راه خط مستقیم است. یه خط منحنی یه خود طولانی، خط من بین دو نقطه کوتاه‌ترین راه خط مستقیم است. پس این در مسائل علمی هم اثبات شده است. لا شبهه، لا شک که انها یعنی صراط مستقیم اقرب الطرق. راهی رو که ما میخوام طی کنیم یه مقصد، اگه مستقیم طی کنیم و دور نزنیم خب اقرب الطرق، این دیگه واضحه. لا شک یعنی امر بدیهیه. الالمنهج الاول، این علل منهج الاول متعلق به چیه؟ در بیاناتی که من داشتم توجه کردی متعلق شفتم به دلهم. دلهم علل منهج الاول علا اقرب سوال، اونها رو به منهج اول راهنمایی کرد با کوتاه‌تری راه. شاید کسی بگه متعلقش کنیم به سوال، دلهم علا اقرب سوال علل منهج الاول، به کوتاه‌ترین راهی که به منهج اول میرسد اونها رو راهنمایی کرد، یعنی اونها رو تو مسیر انداخت برای به دست آوردن کیفیت خلق، چنان اونها رو تو مسیر انداخت که اقرب السبل بود. پس اقرب السبل الی المنهج الاول، اینم خوبه که الی المنهج الاول متعلق بشه به سبل. اگه متعلقش بگیریم به سبول، توجه کنید که چقدر شارح ماهرانه حرف زده. این عبارت خودش رو با اقرب و طرق ختم کرده، چسبوندتش به عبارت مصنف. لا شک انها اقرب و طرق الی المنهج الاول، یعنی طوری عبارت رو شارح آورده که وقتی وصلش میکنه به المنهج الاول مثل این که داره مثل این که کلام مصنف تقدیم نکرده، مثل این که کلام مصنف تقدیم نشده، یعنی وصل کردنش وصل کردن ماهرانه است. لا یخفا لطف این وصل کرده. منهج اول رو توضیح میده، ای تنزل فیلم مراتب، منهج اول تنزل در مراتب.
این طرق هم بیشتر از در این طرق هم این منهج اول میرسید، اون منهج اول یکی
اقرب طرق.
طرق بیشتر از در این طرق هم منهج اول میرسید.
خب بله، طرق چی گفتم از کردم، طرقی داریم که گاهی انحرافیه، طرق متکلمین است، طرق طریق متکلمین، طریق فلسفه، این طریق اقرب، طریق عرفان اقرب. ای تنزل فی المراتب، منهج اول رو داره توضیح میده. منهج اول یعنی راه اول، راه اول همون راه ایجاده، از ایجاد تعبیر میکنیم به تنزل. تنزل تعبیر عرفانیه، ایجاد تعبیر فلسفیه. ای تنزل فی المراتب تموم شد، این معنای منهج اوله. بعد تنزل فی المراتب رو ایشون با یه تعبیری که آشنا باشه به ذهن ما، یعنی تعبیر فلسفی، تعبیر میکنه. میگه الذی، الذی صفت تنزل و صفت مراتب نیست، تنزل فی المراتب همون ایجاده، ایجاد است منتها به ترتب تعینات، به این صورت که تعینات مترتب بشند، وجود که داری میاد تعینات را مرتب میکنه، وقت وجود در پس این تعینات مرتب میشه، این میشه تنزل در مراتب. تنزل در مراتب نه به این معناست که مراتبی موجود است تنزل تو این مراتب انجام میگیره، بلکه به این معناست ایجاد به ترتب تعینات، یعنی خود همین ایجاد تعیناتو مترتب میکنند و ترتب مراتب مختلف حاصل میشود، نه حاصل باشد این تنزل تو اون حاصل سرایان کند، بلکه ایجاد است به ترتب تعینات، یعنی به این صورت که تعینات رو مترتب میکنند، با همین ایجاد مترتب میکنند. توجه این تمام مطالبی که من از خواهش بگفتم توی عبارت هست، چیزی من از خودم نگفتم، همه رو از همین عبارت در بودم، اون تو عبارت سنگین، عبارت عرفا کوتاست. میگن که ما سکوت میکنیم به جای اینکه حرف بزنیم، سکوت میکنیم. شما ها حرف میزنید، حرف که میزنید حرفاتون صادر میشه، ما حرفامون رو حفظ میکنیم، هی حرف رو حرف میاد، حرفای ما غلیظ و پرمحتوا میشه. وقت بعد از مثلا چند ساعت یه کلمه میگیم، این یه کلمه اگه بخواد توسعه داده بشه اون 100 تا کلمه است شما در این یه ساعت گفتید. ما سکوت میکنیم، این حرفامون رو هم انبار میشه. وقتی حرف میزنیم یه جمله مون میشه در یه حرف، تو ذخیرش کرده بودیم. پس این یکی از فواید سکوت. بله؟ نه، سکوت عارف. سکوت عارف، سکوت هر کس هم بیفایده نیست. غالبا کسانی که ساکتن وقتی حرف میزنن حرفشون کوتاه و تقریبا مفیده. اصلا سکوت بالاخره اثر خودشو داره. خب این تنزل در مراتب حاصل شد، حتی این حتی غایت هست برای تنزل. حتی اختفت الهویت الالهیه فی الهازیت البشریه. هازیت همون تعین تعبیر به هازیت شد. هویت الهی در هازیت بشری مخفی شد. اینجا آخر سرایان نبودا، چون بحث ما در انسان است که میخواهد اقرب السبل الی الله رو طی کند، یا اقرب السبل الی کیفیت تنزل رو طی کند. چون بحث ما در انسان بود، هویت الهیه رو آوردیم تو هویت بشری، و الا اینجا این هویت و سرایان توقف نمی کنه، ادامه پیدا می کنه تا به آخرین درجه از وجود، یعنی حیولا. بله، همه هشت رو مواد دارن. ولی فهم بلن بحث ما در اینه که خدا راهنمایی کرد ما را که بدانیم چگونه، نه رفتیم نه میریم. همه بله، همه میرن این را. خدا راهنمایی کرد که ما این راه رو بشناسیم و بریم تا اون تنزل رو بیابیم که چگونه تنزل کرد. بقیه شاید نفهمند، یا اگه بفهمند در حد خودشون بفهمند. این کلام مصنف نه برای اینه که همه میتوانند این راهو برن، همه باید برن. اله راجعون همه است، فقط انسان نیست. همه هشت دارن، همه به سمت خدا میرن. بس در رفتن نیست، بس در فهمیدنه. در لحون این راهنمایی کرد، اونا فهمیدن. این مخصوص انسانه یا قویش مخصوص انسانه. شاید بقیه موجودات هم یه چیزایی بفهمم که خبر ندیم. قویش مخصوص انسان. فاقرب السبل. خب حالا باید چی بفهمیم؟ باید به منهج اول راهنمایی شویم، منتها با اقرب السبل. اقرب السبل چیه؟ قریبترین راه درس خوندن نیست، از معلم شنیدن نیست. نزدیکترین راه سوزاندن تعیون. تعیون رو بسوزان، هم راه نزدیک میری هم کاملا مطمئنی که راه درسته، خطا دیگه نشدی، واقعیت رو میبینی. فاقرب السبل. سبل هو رفع حجب تعینات. حجب تعینات رو که پردهی بر روی ذات احدیت کشیده شده برطرف کن. ذات احدیت که تنزل کرده آمده در پس این پرده که پرده تعینه مخفی شده. تو میخواد بیابی پرده رو برطرف کن. پرده برطرف بشه اون ذات احدیت، منتها ذات احدیت متنزله، همون دیگه مثل ذات احدیت متنزله. متنزله که میگم همون بچ میشه، اون دیده میشه. پس کوتاه‌ترین را برطرف کردن این حجابه. حجاب تعینت را از وجه ذات احدیت برطرف، یعنی از ذات احدیت متنزله. ایشون تعبیر به بس کرد، من تعبیر به متنزله میکنم، هر دو شوست. فاقرب السبل رفع حجاب تعینات است، رفع پرده تعینات است. از کجا رفعش کنیم؟ از روی وجه ذات احدیت، یعنی از روی ذات احدیت متنزل یافته. از روی اون برطرف کن اون وجه رو میگیم. از ساریه فلکل این ذات رو داره میگه، ذات اهدیتی که سرایان در کل کرد. بلمهب، بلمهب و توجه کن متعلقه به چیست؟ متعلقه به رفعه. رفع بشود حجاب تعینات. به چه طریق رفع بشه؟ از چه راهی رفع بشه؟ بلمهب و الفنائه و الفلوحده، به این که مهب بشی، فانی بشی در وحدت، وحدت الهی. حتی تشرق صبحات جلاله، تا بتابد اون انوار جلال. انوار جلال این وجه یا انوار جلال این وحدت؟ در جای خودش گفته صبحات وجه، بعضی جا هم گفته صبحات الجلال، به وجه اشاره اضافه نشده. اینجا ایشون اشاره اضافه به وجه نکرده، گفته صبحات جلال. در کلام حضرت امیرم که بعدا میخونیم صبحات الجلال اضافه به وجه نشده. هر دو شو داریم، وجه هم داریم، در اصل هر دو رو داریم، هم صبحات الجلال رو داریم، هم صبحات وجه داریم. پابرقیتونم پابرقی هم چند تا روایات و عبارات مختلف رو نقل کرده. ضمیر جلال او رو برگردونید به بچه ذات، این هم خوبه. حتی تشرق از صبحات جلال خدا یا جلال بچه خدا، هر دوش میشه. فتحرق ماسبا، یعنی تحرق ماسبای خدا را یا تحرق ماسبای وجه را. ماسبای خدا و ماسبای وجه همون تعیناته، که این شروق صبحات جلال ماسبا رو میسوزونه و انسان دیگه کاملا فانی میکنه. وقت انسان دیگه تعیون خودش هم نمیدونه، که تعیونی باقی نمونده، همه سوخته. سوخته نه در بیرون سوخته، لذا من که اون عارف رو میبینم تعیونشو میبینم، پیش او سوخته، اون تعیونشو نمیبینه، ولی من اون رو با تعیون میبینم. پس در بیرون نسوخته، در عقل او، در قلب او، در بصیرت او این تعیون سوخته، لذا بصیرتش تعیون نمیبینه، بصیرتش فقط وجود او. کما اشار الیه فی قوله علیه السلام ان لله 70000 حجاب، تا آخر که در پاورقی اشاره کرده 70000 حجاب اگر بخواد ظاهر کند همه رو می‌سوزونه، که قبلا هم خوندیم و در کلام علی علیه السلام است الحقیقت و کشف و صبحات الجلال من غیر اشارت. حقیقت این است که صبحات جلال آشکار شود، که اون وقت تعیون میره کنار دیگه، حقیقت ظاهر میشه. کشف یعنی روشن شدن. وقتی صبحات جلال برای ما کشف میشه، اون وقت معلوم میشه به حقیقت رسیدیم. قبلش به حقیقت نرسیدیم، تعیون دیدیم، تعیون که حقیقت نبود، تعیون تخیل بود. وقتی صبحات جلال کشف میشه، آشکار میشه، اون وقت ما به حقیقت رسیدیم. پس حقیقت همون صبحات جلاله که اگر کشف شد ما به اون رسیدیم. بقیهش حقیقت نیست، بقیهش تخیله.